توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله بعدی که مرحوم شیخ انصاری مطرح فرمود در این است که مبدأ خیار مجلس کیه. در مسئله قبل فرمودن که آیا خیار مجلس همون طوری که در بیع هست در عقود دیگر هم راه دارد یا نه؟ عقود دیگر اعم از عقود لازم و جائز، نتیجه گرفتن این بود که خیار مجلس فقط در عقد بیع هست ولا غیر. اون چی که از این مسئله که امروز طرح میشه به دست میاد این است که درست است که خیار مجلس فقط در بیع است، در غیر بیع نیست. آیا در جمیع اقسام بیع است یا در بعضی اقسام بیع؟ آیا در بیع است بل جمله یا در بیع است فل جمله؟ یک تزییقی از در برون مرزی دادن که در غیر بیع نیست، یک تزییقی در درون مرزی هست که در بعضی اقسام بی هست نه در جمیع اقسام. طرح بس از اینجا شروع می شود که آیا خیار مجلس در آغاز الحمدلله آغاز خیار مجلس کیم؟ البته خیار مجلس در جمیع اقسام بیع هست، یعنی بالجمله هست نه تنها بالجمله، منتها از در بحث آغاز فرق میکند که در ابتدای هر بیع است یا نه. در بعضی از بیع ها از ابتدا شروع میشود، در بعضی از بیع ها بعد از قبض و اقباض شروع میشود. آغاز بحث این است که مبدأ خیار مجلس کیه؟ آیا حین بیع است یا بعد الوفا؟ یعنی با احل الله البیع که بیع حاصل شد خیار مجلس حاصل می شود، یا بعد از اوفو بالعقود که به عقد وفا شده تقابض شده خیار مجلس حاصل می شود؟ بعضی از بیع ها هستند که مملکت همین که ایجاب و قبول تمام شد، مبی ملک مشتری میشه و ثمن ملک بایه و هیچ حالت منتظری در بیع نیست. در این گونه از بیع ها آغاز خیار مجلس همون تمامیت عقد بیع است. همین که عقد بیع تمام شد خیار مجلس شروع میشه. ولی در مسئله صرف و سلم که بدون تقابض ملکیت حاصل نمی شود، با ایجاب و قبول بخشی از عقد حاصل می شود، بخش دیگر به وسیله تقابض حاصل می شود، اینجا آیا خیار مجلس هست یا نه؟ وجهان بل قولان. یک قول این است که خیار مجلس در آغاز بیع هست، همین که بیع تمام شد ولو قبض و اقباض حاصل نشود خیار مجلس هست. وجه دوم و قول دوم آن است که تا تقابض حاصل نشه خیار مجلس نیست. هر کدام از این دو قول هم مستند است به ادله‌ای که باید ارزیابی بشه. اجمالاً دلیل مانع این ذکر بشه تا به تحلیل اصل مسئله پردازیم. اون بزرگوارانی که فرمودن خیار مجلس در عقد صرف و سلم به صرف بی حاصل نمی شود، بعد از تقابض حاصل می شود، گفتن به این که ما یک موضوع داریم و یک حکم، یک بی داریم و یک خیار. بی را از البیعان استفاده می کنیم، خیار را هم که فرمود البیعانه والخیار ما لم یفترقوا. ما وقتی موضوع رو تحلیل میکنیم میبینیم جا برای خیار نیست قبل از تقابض. حکم را ارزیابی میکنی میبینیم جا برای خیار نیست قبل از تقابض. چرا؟ چون الخیارو ما هوه، الخیار این است که انسان یا امضا بکند یا فصل بکند. فصل بکند یعنی چی؟ یعنی کالایی را که خرید و مالک شد پس بدهد و ثمن را پس بگیرد. این رد و استرداد اساری فسق است. اگر یک عقدی مملک نبود، کالا همچنان بر ملک بایه بود، ثمن همچنان در ملک مشتری بود، جا برای رد و استرداد نیست، جا برای پس دادن و پس گرفتن نیست، جا برای فسق عقد نیست. به این معنا که مشتری کالا را پس بدهد و ثمن را استرداد کند، یا بایه کالا ثمن را پس بدهد و کالا را استرداد کند. چون کالا مبی همچنان در ملک بایه باقی است، ثمن همچنان در ملک مشتری باقی است، تو دستشونه. خیار معنا ندارد، جعل خیار در اینجا لغوه. کالی به کالی مربوطی به نسیه است. یه وقت هست که در عقد قرار میذارن به این که این ثمن اون مثمن رو بعدن بدیم، ثمن در ذمه خریدار است تا بعدن بپردازد، مثمن در ذمه بایی است تا بعدن بپردازد، میشه به کالی به کالی. اما هر دو نقده ولی اقباض نشده، وفا نشده، یعنی تعهد کردن که امروزه امروز نه که نسیه باشه، این کالا را فروخت به اون ثمن، ولی اون ثمن هنوز در دست او و در جیب مشتری است و این مثمن هنوز تو قفسه بایی است، قبض و اقباض نشده. نقد است یا عهد و نقد و دیگری هستی است ولی قبض و اقباض نشده. کالی به کالی ما اونجاست که در متن عقد طرفاً نسیه باشد، نسیه باشد. خب بنابراین این البیعان بالخیار ما لم یفترقا، وقتی محمول را حکم را تحلیل میکنیم میبینیم جعل خیار در عقد صرف و سلم قبل از تقابض لغوه، برای که نه جا برای پس دادن است نه جا برای پس گرفتن. دلیل دوم تحلیل موضوع است. موضوع ما البیعان است که این البیعان از بی گرفته شده. در همه جا وقتی یک شیء موضوع حکم قرار گرفت، یعنی اون شیء موجود بالفعل، مؤثر بالفعل، اگر گفتن النار و کذا یعنی آتش مؤثر، اگر گفتن الماء و کذا یعنی ماء مؤثر، الحجر و کذا الشجر و کذا یعنی حجر و شجر مؤثر، اینجا وقتی گفتن البیعان یعنی صاحبان بیع مؤثر. و در بیع تملیک است علا مبنایی که مرحوم شیخ انصاری و هم فکرانشون رضوان الله علیه بتهی کردن که تملیک مال به مال است. مشتری ثمن را تملیک میکند، بایه مثمن را تملیک میکند. یا نه، بیع تملیک مال به شخص نیست، تبدیل مال به مال است. تولید ربط بین المالین است که بعض از مشایخ ما این معنا رو پذیرفتن، یعنی این کالا و ثمن به هم مرتبطن و تبعات بعدیش جز لوازم این کار است. هر لونی که مثمن داشت ثمن همون لون رو میپذیرد، هر رنگی که ثمن داشت مثمن همون رنگ رو میپذیرد. الان سه نفر رفتن یک کالایی رو خریدن، یکی برای خودش خریده، یکی متولی مسجد یا مدرسه است برای مسجد یا مدرسه خریده، یکی هم نماینده یک ارگان و سازمان است برای اونها خریده. اینا هیچ کدوم نمیگن ما برای کی خریدیم، برای چه شخصیت حقیقی خریدیم، برای چه شخصیت حقوقی خریدیم. این متولی که مال وقف دست اوست، وقتی به فرش فروشی مراجعه کرده فرش را خریده، به تبدیل مال به مال به اون معنا نیست، تولید ربط بین المالینه. اگر بیت تولید ربط بین المالین است، این مالی که در دست متولی است وقف است، همین که با این مال اون فرش را خرید، اون بی فرش میشه وقف دیگه. برای وقف بودن اون فرش صیغه وقف لازم نیست، برای اینکه این فرش به جای این پول نشسته، همون فرش رو میاره تو مسجد دیگه، اون فرش نمیتونه، چون فرشی که با مال وقف خریده این فرش رو به دیگری بده، این لون وقف پیدا کرده. و اون که برای خودش فرش میخره، چون پول در دست اوست، مال خود اوست، اون فرش هم مال اون میشه. اون سومی که پول یک ارگان یا سازمان را در دست دارد میخرد، همین که خرید معامله کرد، اون فرش مال اون سازمان میشه. بی تولید ربط بین المالین است، هر لونی که سمن داشت مسمن میگیره، هر لونی که مسمن داشت سمن میگیره. این مال وقفی وقتی در برابر فرش رفت، چون فرش تلق بود، این مال میشه تلق. اون فرش چون در برابر مال وقفی قرار گرفت، اون فرش میشه مقید، دیگه تلق نیست، و هاکذا و هاکذا. علی حال چه بیت تملیک سمن به بایه، به تملیک مسمن و مشتری باشد، یا تولید ربط بین المالین باشد، این باید اثر کنه. بیع بی اثر موضوع برای خیار نیست. بیع بی اثر باعث میشه که اون شخص بیع بی اثر است. بیع بی اثر که خاصیت ندارد تا خلال خیار باشه که. پس ما با تحلیل حکم به اینجا میرسیم که در صرف و سلم قبل از تقابض خیار نیست. با تحلیل معنای البیان که از بی در میآید، میفهمیم که در عقد صرف و سلم قبل از تقابض خیار نیست. خب اینها اساری ادله کسانی که میگن در صرف و سلم، در عقد صرف و سلم قبل از تقابض خیار نیست. دیگران که معروف بین اصحابم شد همون باشد، این است که ما به اطلاق البیان تمسک میکنیم. وقتی به اطلاق البیان تمسک کردیم، این بی که صحت تأهلی دارد، این شخص را بیع میکند به همین معنا. خیاری هم که برای این بی او بیع ثابت میشود، این است که این صحت تأهلیه را به هم بزنه، نه پس دادن و پس گرفتن را به همراه داشته باشه. این عقد صحت تأهلی دارد نه صحت بالفعل. معنای صحت تأهلی این است که لبن زم الیه الجوز، اگر قبض اقباض جوز باشن، لبن زم الیه شرط، اگر شرط باشن، للت عمل کل یا للت عمل مشروط. اگر صحت تأهلی برای چنین عقدی هست که هست، خیار قبل از قبض و اقباض این صحت تأهلی رو به هم میزنه، بعد از قبض و اقباض استرداد و رد رو به همراه دارد. این اساره دلیل کسانی که خیار مجلس در عقد صرف و سلم را از همون آغاز کار میدونن و میکن، وقتی بیت تمام شد، نصاب بیت تمام شد، خیار مجلس از آغازش اونجاست. ولی تحلیل مسئله متوقف بر این است که ما دخالت قبض را و دخالت اقباض را و تقابض را مشخص کنیم که این تا چه اندازه اثر دارد. آیا واقعا در عقد صرف و سلم اگر تقابض حاصل نشد، این بیع بالفعل نیست؟ چون خیار را ما قبول داریم که به دو معناست، یعنی دو مرحله دارد: مرحله قوی پس دادن و پس گرفتن، مرحله ضعیف اسقاط اون شیء از صحت تأهلی. این را قبول داریم. اما واقعا قبض و اقباض در حوزه بی دخیل است، که اگر قبض و اقباض نبود این حقیقتا بی نیست و این شخص حقیقتا بیع نیست و چون بیع نبود مشمول دلیل نیست. یا قبض و اقباض در حوزه اوفو بالعقود دخیل است، نه در حوزه احل الله البیع. اگر در حوزه اوفو بالعقود دخیل است، پس در حوزه احل الله البیع دخیل نیست و این شی حقیقتا بیع است، این عقد حقیقتا بیع است، عاقدها حقیقتا بیان، وقتی بیع حقیقی بودن خیار داره. پس تا ما مسئله قبض و اقباض را در عقد صرف و سلم تحلیل نکنیم به نتیجه نمیرسیم. در جریان قبض و اقباض سه نظر هست. یک نظر مال مرحوم استاد محمد فشارکی است که ما خدمت پسرشون خب اون وقت تو معنبرین بود، رسائل میخوندیم. خود اون بزرگوار که از فقهای بزرگ نجف بود که بسیار از بزرگان خدمتشون درس خوندن و آثار و نظراتی هم در فقه و اصول دارد، مرحوم است محمد فشارکی رضوان الله علیه نظرشون این بود که قبض دالان این آیون، چونشون فارسی تدریس میکرد در نجف، تعبیر ایشون رو از همون علمای نجف زبان به زبان شنیدن و تون کتاب آوردن. قبض دالان نهایی عقد است، متمم عقد است، لدل عرف. لدل عرف در صرف و سلم قبض دالان نهایی است که اگر این دالان طی نشود این عقد به نصاب نرسیده. از تعبیر این بزرگوار برمی آید که نه تنها قبض در حوزه بی دخیل است، بلکه جزءاً دخیل است، نه شرطاً، چون دالان بالاخره جزء یک خانه است، دالان نهایی عقد قرار می گیرد. این فرمایش مرحوم آسی محمد فشارکی رضوان الله علیه. بزرگان دیگر این مطلب را نپذیرفتند. الان بحث در لدل عرف است، نه در لدل شر. قول دوم این است که قبض دخیل هست، بدون قبض و اقباض ملکیت حاصل نمی شود، لکن قبض لدل عرف شرط مملک بودن عقد است، نه جزء او. جزء عقد فقط ایجاب و قبول است. قبض و اقباض گرچه در حوزه عقد دخیلن، اما شرطن دخیلن، نه شطرن، جز نیستن. فرق شرط و جز رو هم ملاحظه فرمودید. اگر یک شیئی به جوهرهی و تمامهی در جای دخیل بود قیدن و تقیدن میشه جز، اما به جوهرهی خارج بود به ربطهی دخیل بود میشه شرط. فرق رکوع با طهارت اینه، رکوع قیدن و تقیدن در نماز دخیل است میشه جز، طهارت قیدن و ذاتن بیرون است ربطن دخیل است که لا صلاة الا بطهور میشه شرط. وضو بیرون نمازه، تحصیل طهارت بیرون نمازه، دینه تو نماز، اما ارتباط نماز به وضو، ارتباط وضو به نماز در نماز در صحت نماز دخیل است. این میشه شرط، اون میشه جز. قبض و اقباض به تعبیر این قائلین قول دوم از حوزه عقد بیرون است ذاتن، ولی تقیدن دخیل است. لدل عرف فرمایش مرحوم از محمد فشارکی هم لدل عرف بود، فرمایش این بزرگان هم لدل عرف است. پس بی رو تحلیل این دو قول لدل عرف یا جز است یا شرط. اما اونی که بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیهم اجمعین می‌فرمودند این است که قبض و اقباض در عرف نه جزءاً دخیل است نه شرطاً، بلکه جزء اضافات شرعی و تأسیسات شرعی است. چرا؟ برای اینکه ما هم اهل عرفیم. این که دیگه جز مسموعات نیست که شما بگید عرف این چنین میگد و ما بی خبر باشیم. ما ببینیم در بازار صرافان یا در بازار سلف فروشان همون جور بیع میکنن که در بازارهای دیگه بیع میکنن. این چنین نیست که این دو جور بیع باشد، دو حقیقت باشد، یکی دارای جز باشد دیگری نباشد، یا یکی دارای شرط باشد دیگری نباشد. بیع لدن عرف علا بزان واحد است. چه مبیع ذهب و فضه نقدین باشد یا نه، چه صرف و سلم باشد، صرف باشد چه نباشد، چه کلی باشد چه جزئی، چه نقد چه نسیه، بیع یه جوره. نمی شود گفت که در حقیقت بیع در نزد عرف تو بازار صراف ها بیع یه چیز دیگه است، یا در سلف فروش ها حقیقت بیع چیزی دیگه است. نخیر، حقیقت بیع در بازار سلف فروش ها، در بازار صراف ها مثل بازارهای دیگر همون ایجاب قبوله. حالا یا تملیک مال است به مال، یا تولید ربط بین المالین است، همه جای یکیه. ولی شارع مقدس تأسیساتی که دارد، یکی از اون تأسیسات این است که فرمود اگر بخواهد مملک باشد در صرف و سلم، بخواهد ملکیت بیاورد یا بخواهد ربط بین المالین به فعلیت برسد، تقابض شرطه. بنابراین میشه قول سوم. حالا که قول سوم شد، ما باید علی کل من الاقوال صحبت بکنیم. اگر چنونچه جزء بی بود، خب تا تقابض حاصل نشود بی نیست. وقت شما بگوید به این که درست است این بی نیست ولی صحت تأهلی دارد، این دلیل میخواد. بگیم خیار مجلس دو جور است، در جای دیگر قبول و نکول دارد، اینجا صحت تأهلی رو به هم میزند. در جای دیگر استرداد و رد دارد، اینجا صحت تأهلی رو به هم میزند. این دلیل میخواد. ممکن هست این تفکیک رو ما بپذیریم، ولی دلیل میخواد. چرا دیگه صحت تأهلی داد دیگه؟ اگر کسی در اثناء وضوع، همین که صورت را شست، دست راست را شست، وضوش ابطال کرد، این جزء نواقض وضوع است، این صحت تأهلی رو به هم زده. قاعده فراغ جاری هست، استصحاب جاری هست در معامله دیگه. نگفت این صحت تأهلی دارد دیگه؟ نه، اینکه اصلش چون از اینجا یقینا مصرفشون عقد نیست. عقد هست، بی نیست. اگر ما گفته باشیم عقد، بله، اما گفته باشیم بی، جزء بی است نه جزء عقد. عقد مسئله عربیت است، ایجاب قبول هست، تنجز هست، انشاء هست، مازویت هست، ترتیب هست، موالات هست، اینا تو حوزه عقده. اما اگر بخواد بی بشود، یعنی تملیک بیاره، این مسئله دو تا قولی که نقل شد که آیا تملیک است یا تولید ربط، این در معنی عقد نبود، معنی بی بود. بی گاهی معاطات است، گاهی ایجاب و قبول نیست، است به معنی لفظ. اگر بی باشد، بالاخره یا تولید ربط است یا تملیک مال است. در این تولید یا تملیک یا جزئی دارد یا شرطی. اما عقد به معنای ایجاب و قبول بالاخره همون الفاظ است تو تر موارد. برای اینکه حقیقتا عقد دیگه، عقد فعلی است. حقیقتا ما همینطور دارا نهایی بی است. به اینکه اون لفظ است یا انشاء است، این یه شیء در لسان دلیل عاقد که عقص نشده، بیه عقص شده. نه، دو تا حرف است، بی با این حاصل می شود یا بی گذشته از عقد فعلی یا عقد قولی چیز دیگه هم لازم دارد. عقد دو قسم است، یا فعلی است مثل معاطات، یا قولی است مثل ایجاب و قبول لفظی. اما بی آن است که این باشه به چیز دیگر، یا جزءاً یا شرطاً. اگر لسان دلیل عقد بود، عقد حاصل شد. اما اگر لسان دلیل بی بود و این شخص شده بیه، ما باید ببینیم البیع ما هوه. دلیل دوم مانع این هم این بود که میگفته وقتی گفتن النار و کذا، الماء و کذا، الحجر و کذا، الشجر و کذا مؤثر بالفعل است، البیع و کذا هم مؤثر بالفعل است. اینا همه حرف رو بردن رو بی. بنابراین ممکن است که الان اگر قاعده فراق یا تجاوز، حالا بینشون فرق است، ما در اسنا قرار شدیم شک کردیم این دست راستی که شستیم درست بود یا نه، یا شک دست راست که شستیم درست بود نمیدونیم خوش شد یا نه، بللش را و عدم جفافش را استصحاب میکنیم، میگیم که لحظه قبل که این دست تر بود الان نمیدونیم خوش شد یا نه، با استصحاب بلل که موضوع است برای حکمی دست شب شروع میکنیم شستن. صحت اینا همه صحت تأهلی است، یعنی شستن دست راست که صحیح است طوری است که لو انضم الیه غسل سایر اجزا لن تعمل کل، همین قابل استصحابه. بله، حالا ببینیم البیان مثل که در حال وضو داره، شخص داره متوضی است، یه وقت بعد الفراغ است، یه وقتی حین العمل، در حین عمل قاعده تجاوز جاری دیگه. خب حالا اگر چون که ایشون اونی که استاد ما فرمود این است که موضوع البیان است، یک بی حقیقت شرعیه ندارد، دو ما باید ببینیم که در صرف و سلم اینا رو کارشون بی است و اینا رو میگن بیه یا نسه. بله میگن بیه. ما باید بگیم البیانه بالخیار ها بیان، شما که برای به حقیقت شرعی قائل نیستی، موضوع خیارم بیه شرعی نیست، بیه عرفی است، هزا بیه اون عرفه. میخواد بگید در عرف حرف هست، میگیم ما محل عرفیم نیم پذیریم فرمایش ها رو. ما ببینیم اونایی که ذهبون بازار طلا فروشا، اونایی که ذهبون فزه میفروشن، بازار سلف فروشا، بازار نقد فروشا، همه یه جور معامله میکنن. معامله بی در این اقسام سگانه علاوه زان واحد است. پس لدل عرف نه قبض و اقباض دالان نهایی است که مرحوم است محمد فشارکی میفرمود، نه شرط بی است که برخی دیگر اضافه فرمودند. بی نه مرکب است نه مشروط، همین ایجاب و قبول است که دارد. قبض و اقباض میفتد تو حوزه وفا نه تو حوزه عقد. تو اصل مسئله بی که فصل داشت، فصل عقد داشت، فصل عاقد داشت، فصل معقود علیه، اونجا به عرض رسید که یه وقت است فرق است بین بی فضولی و بین وفای فضولی. بی فضولی اینه که مال مردم رو آدم بفروشه، به صحیح و وفای فضول اینه که به یک معامله میکنه ولی در مقام ادا مال مردم رو میده، این که به فضولی نیست، این وفای فضولیه. اگر کسی گفته فرش چند، حالا پول حرام تو جیبشه، گفت فرش چند، قیمت گذاری کرده، فرش رو مشخص کرده، فرش رو خریده به 10 تومن، پول ربوی یا پول رشوه یا ران تو حرام تو جیبشه او رو گرفتی داده، این وفا فضولی است نه بی فضولی باشه. نه، اگه یه مال حرامی رو نقد در دست داره گفت با این معامله کردم، این میشه فضولی. اما در مقام عطا و وفا مال مردم داده، این که بی فضولی نیست. مقام ما همینطوره، بعضی از چیزها در حوزه بی دخیل است، مثل ایجاب و قبول و انشاء و عربیت و مذهبیت و همسال زلال هر چه گفتیم، و بعضی از امور است که در حوزه بی دخیل است، در حوزه وفا دخیل است. قبض و اقباض در فضای عرف در فضا دخیل است، در وفا دخیل است، در حوزه عرف دخیل نیست. اما اونی که بعض از مشایخ ما فرمودن که این جزء اضافات شرعی است، جزء تأسیسات شرعی است که فرمود. حالا ببینیم لدل کل است یا لدل بعض، بالاخره تقابض در مسئله صرف و سلم شرعاً به عنوان شرط تملیک عقد شده است نه عرفاً. موضوع البیان عرفی است، در صرف و سلم هم که تقابض نشه، هم که عقد حاصل شده ولو تقابض نشود بیع است. وقتی این بیع بود اینا میشن بیعه، وقتی بیعه بودن لحمل خیار. حالا اشکال دوم با این حل میشه که اگه گفتن بیع یعنی بیع مؤثر و یا خیار خیار مؤثر بوده، اون اشکال باید حل بشه. یعنی مسئله خیار، خیار کلش این بحثه بیع. نه ما رفتیم به سراغ عرف، گفتیم شما درست تحلیل نکردی عرف رو. عرف رو نه میخوام بگید استنباطتون درست نیست. یه وقت هست که ما بگیم کلا الان مبنا، میگیم از عرف خبر دادی که ما هم از اهل عرفیم. مثل اینکه شما از این روایت یه برداشتی میکنید، ما بگیم مبنا شما درست نیست. نخیر میگم آقا شما سوی برداشت روایت اینو نمیخواد بگه. اینو میخوام بگن اختلاف مبنا. اختلاف مبنا اینه که بالاخره اقل و اکثر ارتباطی مثل اقل و اکثر استدلالیست نره، همه تلاش و کوشش کردن، اجتهادشون کردن، فهمشون گرفتن، هیچ کسی نمیتونه بگه آقا من درست فهمیدم شما درست نفهمیدی. اما وقتی کسی میخواد یه چیزی رو به بازار نسبت بده، میگه آقا ما رفتیم بازار جور دیگه رفتیم، این استنباطتون درست نیست. خب بنابراین اگر کسی بگوید لدل عرف، ما بگیم لدل عرف نه جز از نشرت، بله لدر شهر شهر مقدس آمده فرمود این کار کرده. حالا چرا شهر مقدس فرمود به این که باید تقابض بشه؟ حالا این از فرموش مرحوم علامه در تذکره و سایر بزرگان یه چیزایی اضافه کردن که برخی از این فرموشات و مرحوم شیخ رضوان الله تو مقاصد ذکر کرده. چرا تقابض شرط است؟ حالا از این استدلال و فقها معلوم شد که اینا تو حوزه شریعت اینا رو در آوردن، نه در حوزه عرف. البیان مال عرف است، در اونجا هیچ فرقی نیست. اون چه فرق است در حوزه شریعت است در نکات فقهیه. و اون این است که اگر تقابض نشه، هیچ کدام تقابض نشه که اشکال جدی دارد، شبهه کالی به کالی ممکنه پیش بیاد اگر اصلا هر دو نسیه باشد. در اونجایی که تقابض بشه، یک طرف قبض بشه طرف دیگه قبض نشه، این ربا لازم میاد. مرحوم علامه در تذکره فرمود به اینکه تقابض دو طرف واجب است. چرا؟ برای اینکه ربا لازم میاد. چطور ربا لازم میاد؟ چون للعجله قسط و من الثمن یک. اگر این صراف ها یکی اقباض بکنه دیگری اقباض نکنه، این مدتی که اون دیگری اقباض نکرده به سود اون کسی است که اقباض نکرده، چون للعجله قسط من الثمن. گویا اون دیگری این طلا را خریده با افزایش و اضافه، این میشه ربا. چند تا اشکال بر فرمایش تذکره آمده. یکی این که اولا این در صرف و سلم هر دو نیست، در خصوص صرفه. ثانیاً این مال جایی است که یک طرف قبض بشه دیگری قبض نشه. ثالثاً مال جایی است که تماثل باشه، یعنی یکی طلا باشه دیگری هم طلا، اما یکی طلا بود دیگری نقره یا فلزی دیگر، که این محضور پیش نمیاد. که این ست اشکال باعث میشه که این دلیل بشه ناتمام. پس این حرف در سلف جاری نیست، یک، و در صرف هست. اونم صرف در صورتی است که یک طرف قبض کرده باشد دیگری قبض نکرده باشد. اگر هیچ کدوم قبض نکرده باشند این اشکال نیست. ثالثاً در جایی است که این عوضین متماثل باشند، اگر متماثل نباشند که راه برای این مسئله ربا نیست. که دیگران گفتند به این که وجوب قبض و اقباض برای پرهیز از ربا نیست، برای که اوفو بالعقود میگه قبض و اقباض واجبه. خب اگه اوفو بالعقود میگه، همه جا اوفو بالعقود میگه، چرا در خصوص صرف و سلم؟ این اوفو بالعقود بله وفاد، اما واجب فوری است یا نه؟ یه مطلب. اگر فوری است همه جا هست، اگر فوری نیست همه جا نیست، هیچ جا نیست. بنابراین اگر وجوب قبض و اقباض را روی اوفو بالعقود میگی در همه جا است، اگر رو مسئله ربا میگی در خیلی از موارد نیست، در بعضی از موارد هست. پس به چه دلیل شما میگید در صرف و سلم خیار نیست؟ بنابراین ما تا ثابت نکنیم که در فضای عرف بین بیع صرف و سلم و سایر بیوع فرق است، نمیتوانیم آغاز خیار مجلس را تهدید بکنیم. بگیم خیار مجلس در سایر معاملات، در سایر بیوع با تمامیت بیع عقد بیع است، در صرف و سلم بعد از تقابض. حالا ببینیم بقیه فرماشون چیه. والحمدلله رب العالمین.